یعنی هر فلزی که با روی روی اون رو پوشونده باشن. روی اندود ویژگی فلزی مانند آهن که اون رو با قوطه‌وری در حمام مذاب با فلز روی پوششی برش ایجاد میکنن. واژه بعدی واژه گالوانایزینگ هست که معادل فارسی روی اندودی براش در نظر گرفته شده. روی اندودی ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگره. ممکنه حالا اون فلز آهن باشه یا فلز دیگر، که باز این کار هم با روش قوطه‌ور کردن فلز آهن یا فلز دیگر در حمام مذابی از فلز روی اتفاق میفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به مدت زمان یک ساعت با موضوع انتظارات سرمایه گذاران از بورس برای تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
قطعاً یه ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتونه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره، اینو باید برطرف. بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه. مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره، اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است.
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضره. تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضره در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست های اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشه.
این هفته تصمیم داریم به بررسی نقش بازار سرمایه در رونق تولید بپردازیم و موضوع مورد بحث امروز ما انتظارات سرمایه گذاران از بورس برای تولید. بازارهای مالی یکی از بازارهای تأثیرگذار در اقتصاد هر کشور محسوب میشه. رکود و رونق بازار بورس پاری از کشورها نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. یکی از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران اقتصادی و مالی موضوع بررسی عملکرد بورس و شاخص قیمت سهام بر متغیرهای اقتصادی است. قطعاً یکی از مهمترین موضوعات بازار سرمایه در رونق تولید انتظارات سرمایه‌گذاران در بورس برای تولید محسوب میشه. مشکلات تأمین مالی شرکت‌های بورسی، سازوکارهای بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت‌های بورسی، الزامات نرخ سهام و ارزش اونها برخی از سرفصل‌های گفتگوی امروز ما خواهد. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه پول و بورس، جناب آقای مهندس بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات سازمان بورس، جناب آقای دکتر مهدی محمودیان، کارشناس بازار سرمایه و عضو دپارتمان بازار سرمایه در یکی از پژوهشکده‌های اقتصادی کشور. ان شاء الله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت و برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
راه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، ما در این هفته به بررسی نقش بازار سرمایه در رونق تولید میپردازیم و موضوع امروز ما هم انتظارات سرمایه گذاران از بورس برای تولید هست. در ابتدا سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و پول و بورس. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر آقا بزرگی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، کارشناسان محترم حاضر در جلسه و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهیتون. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات سازمان بورس. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر مهدی محمودیان، کارشناس بازار سرمایه، عضو دپارتمان بازار سرمایه در یکی از پژوهشکده‌های اقتصادی کشور. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از شما تشکر می‌کنم و از همه کارشناسانی که امروز وقتشون گذاشتن برای اینکه تو این زمینه کم فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی بهتری صورت بگیره.
ممنون از همراهی شما عزیزان. انشالله با حضور مهمانان تلفنی هم که جمع اضافه میشن بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. اگر موافق باشید گفتگوی امروز رو با جناب دکتر آقا بزرگی شروع بکنیم و یک نگاه کلی به وضعیت بورس کشورمون و سرمایه‌گذاری که در این سازمان داره انجام میشه و ارتباط اون با بخش تولید به خصوص در شرایط امروز اقتصادی کشورمون بپردازیم و بعد مباحث رو خیلی ریزتر واردش بشیم و از نظر سایر کارشناسان هم بهره ببریم.
خدمت شما عرض کنم که یه توضیح من اول خدمتون عرض بکنم، هرچند مخاطبین این برنامه مطمئنن از متخصصان امر هستند و ولی لازم هستش که اون بدیهیات و اولویت‌های ابتدایی رو یه مروری بهش داشته باشی. معاملاتی که در بازار بورس انجام میشه به عبارتی در بازار ثانویه مستقیماً نقش ایفا ممکنه نکنه برای تأمین مالی که مهمترین رکن تأسیس یک بورس در اقتصاد یک کشور استفاده و بهره‌مندی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و نهادها از روند تأمین مالی در حقیقت و تجهیز منابع نقدینگی برای خودشون هستش. اغلب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارای بازار سرمایه و بورس پیشرفته متقابلا هستند. ایران هم به هر حال از این دست رشد خیلی قابل توجهی داشته طی سالیان اخیر. از ارزش بازار مثلا فرض بفرمایید که 70 هزار میلیارد تومانی، الان فکر میکنم مجموعا بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان ارزش بازار بورس ما یا فرابورس هم متقابلا در کنارش. حجم معاملاتی که در یه زمان 20 هزار میلیارد تومان بود الان بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان سالیانه حجم معاملات هستش. اما من میخوام عرض بکنم که به تنهایی بازار بورس ما مشکلات تولید کنندگان و فعالای بازار رو به خصوص صنعتگران و تولید کنندگان رو نمیتونه به تنهایی رفع بکنه، مادامی که یک هماهنگی و یک درک متقابل اقتصادی در سطح کلان کشور اگر باشه، خب بورس هم به نوبه خودش میتونه نقش ایفا بکنه. به عنوان مثال فرایندی که میتونه منجر به افزایش سوداوری صنایع و شرکت‌ها بشه، هر از گاهی به اقتضای یه مقدار وزن بزرگتر و حجیمتر دولت و نقش‌آفرینی نظام دولتی در اقتصاد ما، مطمئناً این خواسته سهامداران تحت تأثیر خواسته‌ها و یا نیازهای اقتصاد و دولت قرار میگیره و به نوعی دستخوش یک تحولاتی میشه که مورد انتظار نیست برای سهامداران. حتی در تجهیز منابع نقد و تأمین نقدینگی بنگاه ها هر از گاهی میبینیم، مثل آماری که الان خدمتون عرض میکنم، قید اولویت برای تجهیز منابع نقد که اولویت اول در حقیقت فعالیت بورس هستش، مستقیماً معطوف به شرکت ها و بنگاه های دولتی میشه. مثل آماری که ما در سال 95 اسناد خزانه اسلامی داشتیم، 13 هزار میلیارد تومان از کل ابزارهای مالی که به منظور تأمین مالی در حقیقت در بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفت، حدود 50 درصدش مربوط به شرکت‌ها و نهادهای دولتی بود. در سال 96 34 هزار میلیارد تومان از 65 هزار میلیارد تومان اوراقی که منتشر شد مربوط به تأمین و یا استمهال بدهی‌های شرکت‌های دولتی بود. من آمار صرفاً عرض کردم. سال 97 هم همین آمار شده 34 هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل 52 هزار میلیارد تومان. لذا مادامی که ما نگرش خصوصی سازی و اون فرایند کاملی رو که مورد انتظار هست برای همه فعالای بازار که بورس هم در همون جهت حرکت بکنه، مادامی که این تحقق کامل نداشته باشه، من فکر میکنم که اون انتظارات رو ما مجبور هستیم که در سطح تکمیل تری با سایر عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصاد کشور نگاه بکنیم. سیستم قانونگذاری هست، سیستم عوارض و تعرفه های گمرکی هستش، مشوقه های صادراتی، مالیاتی، چتر‌های حمایتی که بنا به اقتضای شرایط اقتصاد کلان کشور ناچارن دولت میبایست که یک نگاه ویژه‌ای به اونها داشته باشه. این نگاه ویژه بعضن تبدیل به ضد انگیزه میشه برای سایر سهامدارای و فعالای بنگاه‌های اقتصادی. بنابراین مادامی که من به نظرم اگر به عنوان یک انتظار فعال بازار سرمایه، سهامدار بازار سرمایه از بورس بخوایم داشته باشیم، بورس رو نباید به تنهایی نگاه بکنیم. بورس زمانی میتونه این سوال و این ذهنیت پیش بیاد اگر خودش مستقلن بتونه اراده‌ای داشته باشه در این خصوص. خب بله، مسلماً ما درخواستمون این هستش که به عنوان مثال نظام گمرکی رو بورس بیاد ساماندهی بکنه، تعرفه های واردات، صادرات، نرخ خوراک، نمیدونم پتروشیمی، پالایشگاه و امثالهم. لذا دید اصلی ما باید به مقام قانونگذار و تصمیمگیران کلان در سطح اقتصاد کل کشور باید باشه. به طور کل سرمایه به خودی خود هدفمند و هوشمند به سمتی حرکت میکنه که بالاترین بهره‌وری و سودمندی رو عاید در حقیقت مالکش بکنه. اما وقتی به اقتضای شرایط و به طور اقتضایی اگر ما قانون گذاری بکنیم، سیاست گذاری بکنیم، درست مثل همین مثال میشه که من فکر می‌کنم ابتدای سال 97 ما اغلب فعالای اقتصادی دست به گریبانش بودن و تغییر سیاست از نرخ گذاری ارز ما بود که یه زمانی همون ارز 4200 تومان رو به عنوان یک در حقیقت خط قرمزی برای کلیه بنگاه ها ما تعریف کردیم و عیناً جملاتی که هر کسی که نیاز داشته باشه با ارز 4200 تومان میتونه استفاده بکنه. چرا؟ چون اون زمان اقتضایی تصمیم گرفته شده بود. الان به نقطه‌ای رسیدیم که بحث داره میشه که کمیسیون اقتصادی مجلس 4200 تومان رو ما بیایم برش بداریم، به دلیل اینکه منطبق نیست با حال و روز و وضعیت اقتصادی حال حاضر ما. لذا با این مقدمه من گفتم که اگر جناب عالی هم موافق باشیم و همطور همکارا، به هر حال بله، ما انتظارات خیلی ویژه‌ای داریم از مقام ناظر خودمون سازمان بورس، ولی سازمان بورس به تنهایی هرچند تلاش‌های بسیار وافر و خیلی موفقیت‌آمیزی داشتن در این سال‌ها، ولی حتی در سطح متعالی‌ترش دیگه خیلی صریح من می‌خوام بگم حتی شورای عالی بورس ما به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری در بازار سرمایه متشکل از چندین وزیر دولتی هست که بنابراین اون نگرش کماکان نگرش دولتی هست و فرایند خصوصی سازی همینجوری که عرض کردم مادامی که به معنای واقعی اجرا نشود، حتی در تملک شرکت هایی که به طور اقماری در کنار سازمان بورس کار میکنن، این شرکت ها مادامی که فضای نگرش دولتی داشته باشند، بنابراین ما برمیگردیم به همین آماری که لابلای صحبت خدمتتون عرض کردم، بیشترین توجه معطوف به تأمین مالی و استمهال بدهی های خود دولت هست که به ذاته، به عنوان جمله آخر این قسمت عرض بکنم، به ذاته دولت هم چون ذینفع اصلی در حقیقت استفاده از ارز، منابع درآمدی که به شکل ارزی در حقیقت در مملکت جاری و ساری هستش، مسلماً با ایجاد یک فاصله مطمئناً متقاضی بهره برداری از حجم وسیع از این میزان ارز هستش.
بله، ممنون از شما جناب دکتر آقا بزرگی گرامی. این نکته رو بگم که ما قبول داریم که همه نهادها، سازمانها و اتفاقاتی که در اقتصاد ما رخ میده به هر حال نشأت گرفته از یک نگاه اقتصاد کلان هست و اون میتونه تاثیرگذار باشه، اما هر کدوم از این سازمانها، نهادها و متغیرهای اقتصادی میتونن وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن و نمیتونیم ادعایی داشته باشیم برای اینکه اگر خود اقتصاد کلان، نگاه اقتصاد کلان ما به یک سمت و سوی بود، قطعا میتونه همه اینها رو هدایت بکنه و نقص ها و نواقصی که وجود داره رو به گردن نگاه اقتصاد کلانمون بندازیم. ما هممون میدونیم که در شرایط خوب اقتصادی به سر نمیبریم و با چالش های خیلی زیادی روبرو هستیم، اما این دلیلی نمیشه که سازمان ها و نهادهای مختلف وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندن. باز برمیگردیم با حضرت عالی بیشتر در مورد این صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر بزرگی گرامی و آقای مهندس بهزاد فر نظر حضرتعالی رو بشنویم. نگاه جناب آقای دکتر بزرگی رو باش آشنا شدیم در مورد بورس و اتفاقاتی که در این سازمان داره رخ میده. دوست داریم از زبان شما هم یک شمای کلی از وضعیت فعلی رو شنونده بشیم.
حالا آیه بزرگی به کلیات پرداختن. بازار سرمایه هممون میدونیم که یکی از بهترین بازارها برای سرمایه گذاری عموم مردم هست. یه نکته مثبتی که در این بازار اتفاق میفته اینه که سرمایه هامون در این بازارها میتونه خرج تولید بشه، میتونه خرج تولید بشه و همه سرمایه ها لاجرم به این سمت نمیره. بازدهی بازار سرمایه سال 1388 59% بوده، در حالی که تورم کشور 11% بوده. 89 86% بوده، تورم کشور 12% بوده. 90 برعکس، بازدهی بورس 11%، تورم 22%. 91 47%، تورم 31%. 92 108%، تورم 35%. 93 منفی 20%، تورم 16%. 94 28%، تورم 12%. 95 منفی 4%، تورم 9%. 96 25%، 10%. و سال 97 بازدهی بازار سرمایه 86% و تورم 27%. این آمار داره به ما نشون میده که بازدهی بازار سرمایه در سالیان گذشته به مراتب بالاتر از نرخ رشد عمومی قیمتها و کالاها و خدمات مصرفیه که توی دنیا به اسم اینفلیشن ریت یا سی پی آی میشناسن، کانسیومر پرایس ایندکس.
خود این موضوع آمارها رو هم میفهمید.
تورم که مرکز ملی آماره، آمار بازار سرمایه هم که خب سایت تی اس تی ام سی به راحتی شما میتونین این آمار رو پیدا بکنین و شاخص 10 ساله کشور رو قرار میده، بدون هیچ مشکلی میتونیم بگیم.
من پرسیدم چون خیلی از دوستان میگن که بله. اگر آماری مطرح میشه حتما مرجع اون رو
تورم که خب مرکز ملی آمار.
بله. یه نکته قبل از اینکه ادامه صحبت شما رو بشنویم، جناب دکتر علی قربانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستند. عرض سلام خدمت ایشون داشته باشیم، بعد ادامه گفتگو رو با شما ادامه بدیم. جناب دکتر قربانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و به ویژه مهمانان عزیز که از نظرات کارشناسیشون هم استفاده کردیم، بهره بردیم.
ممنون از حضور شما. اگر موافق باشید در حد 2 دقیقه ادامه صحبت جناب مهندس بهزادفر رو بشنویم، بعد در خدمت حضرت علی هستیم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم از ابتدای سال تا ابتدای مرداد این بازدهی ها رو بررسی بکنیم، سکه بهار آزادی خب ابتدای سال 4,650,000 تومان بوده که علارغم این که اونس جهانی رشد پیدا کرده الان 4,100,000 تومانه و بازدهی منفی 12% رو ثبت کرده توی همین 4 ماه ابتدای سال. مسکن اما از متری 11,200,000 تومان برای کل کشور تبدیل شده به متری 13,300,000 تومان که رشد 18% رو داشته. دلار هم از 12,900 تومان الان به محدود 12,000 تومان رسیده که منفی 7% بازدهی رو ثبت کرده و بورس اوراق بهادار تهران از 178,659 الان شده 252,000 حدودن که بازدهی 42% رو ثبت کرده و بانک و ابزارهای درآمد ثابت اگه نرخ سود 20% رو بگیریم توی این 5 ماه حدوداً 8% میشه. این آمار هم داره به ما نشون میده که بازدهی بازار سرمایه مثل همه نقاط دنیا از مجموع بازدهی بازارهای موازی بالاتره و همیشه یونیکه و توی تاپ بازدهی ها قرار داره. خود این موضوع داره به ما نشون میده که شاید بخش عمده‌ای از مردم کشورمون باید وارد این بازار بشن. در حال حاضر ضریب نفوذ بازار سرمایه تو کشورمون حدوداً 15%، یعنی 12.5 میلیون کد معامل دارنده کد معاملاتی تقسیم بر حالا 82 میلیون یا 80 میلیون جمعیت کشور که خیلی پایینه نسبت به ضریب نفوذ کشورهای پیشرفته دنیا. این موضوع داره به ما نشون میده که کارکرد بازار سرمایه تو کشورمون هنوز جا نیفتاده و میتونه پذیرای میلیون ها نفر از مردم کشورمون باشه علارغم اینکه هیچ تأثیر منفی بر روی نقدینگی کشور و یا حتی آمارهای کلیدی اقتصادی کشور نخواهد داشت و بلکه حتی باعث رونق تولید و اقتصاد خواهد شد.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس بهزاد فر، باز هم در خدمتتون خواهیم بود. جناب دکتر قربانی، ما داریم گفتگو میکنیم در مورد انتظارات سرمایه‌گذاران از بورس برای تولید. شما فکر میکنید بورس وظایف خودش رو برای تأمین مالی و رونق تولید به درستی انجام میده یا خیر؟
بله، همون جوری که به درستی دوستا اشاره فرمودند، نظام در حقیقت اقتصادی ما یک نظام بانک محور است متاسفانه. همون جوری که اشاره فرمودند مهمان برنامه هم، در حقیقت کارکرد بازار سرمایه در کشور در حداقل یک دهه اخیر که بنده بررسی میکردم یک نظام روبه رشدی بوده، ولی خب این به خاطر اینکه مردم استقبال بکنن یک مدار نیازمند شفافسازی بیشتری هست و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح جامعه است که خیلی از مردم و خیلی از حتی سرمایه گذاران شاید اطلاع و آگاهی از روند دقیقاً کارکرد بازار سرمایه و بازار بورس نداشته باشند در جامعه و حتی خیلی از دست‌اندرکاران و تصمیم گیرندگان در سطح کشور شاید اطلاع اونچنانی نداشته باشند. و اگر ما بتونیم در جامعه هم اطلاع رسانی و آگاهی رسانی رو بالا ببریم و هم از اون ور شفاف سازی بکنیم، یعنی مشخص بشه که افرادی که سرمایه گذاری میکنن در چه زمینه‌های از نرخ بازده اینها به چه صورت است، همون جوری که اشاره فرمودن بالاتر از نرخ حتی بهره های بانکی هست، اینها ممکنه بسیاری از همین اعتبارات و در حقیقت پولها و سپرده های مردم که در نزد بانک ها هست بیاد در زمینه بازار سرمایه و وقتی که اومد تو بازار سرمایه و بازار بورس و اینها بیان سرمایه گذاری بشه در کشور، بیاد در زمینه سدسازی، جاده سازی، در زمینه های مختلف اینها منجر به ایجاد اشتغال بشه، منجر به بهره‌وری بشه، منجر به صادرات بیشتر بشه و کارگران، مهندسان همه مشغول به کار بشن، هم مشکل اشتغال ما حل بشه، هم مشکل تولید ما حل بشه. چون همینجوری که دوستا اشاره کردن تا زمانی در کشور تولید اگر میخواد تولید رونق بگیره بایستی در سطح کشور ما بتونیم سرمایه‌مون رو هدایت بکنیم به سمت بازار سرمایه و در این زمینه سرمایه گذاری بشه که الان با وجود اینکه به درستی هم اشاره کردن در چندین سال گذشته رقم‌ها خیلی بالاتر از نرخ تورم و نرخ بهره‌های بانکی بوده ولی خیلی مردم اطلاع آگاهی ندارن. ما در کمیسیون برنامه بودجه برخی مواقعی که وزیر محترم اقتصاد رو دعوت میکنیم یا در مجلس گزارشاتی میدن، ولی هنوز هم نیازمند اینه که حتی خود مجلس شورای اسلامی در کمیسیون یه مقدار راجع به این موضوع بحث‌های مفصل‌تری انجام بگیره و اگر طرحی لایحه‌ای لازم هست چه در طریق دولت چه در طرف مجلس انشاءالله داده بشه و به شفافیت و بهبود کارکرد نظام سرمایه، چون در تمام دنیا همینجور که اشاره کردن در تمام دنیا بازار سرمایه است که نقش اصلی در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور داره، ولی برخلاف اون در کشور ما نظام اقتصادی ما بانک محور هست و این نظام بانک محور نتونسته تا الان مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. روزتون خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمودیان، نظر ازتون رو بشنویم. یکی از مباحثی که همیشه و در مورد همه بازارهای ما مطرح هست بحث شفافیت است که آقای دکتر قربانی هم به اون اشاره کردن. یکی از دلایلی که میگن کارکرد اصلی بازار بورس که حالا تامین مالی برای بخش تولید هست به درستی شکل نمیگیره، عدم وجود این شفافیت یا اینکه کم بودن شفافیت در بازار بورس و بازار سرمایه ما هست. این رو شما چطور میبینید؟ آیا درست هست نظر این کارشناسان که در بازار بورس و سرمایه ما مانند سایر بازارها با توجه به اینکه قوانین خیلی سفت و سختی رو هم ما در موردش داریم شفافیت وجود نداره؟ به صورت نسبی البته.
در خصوص بازار سرمایه، خب همونطور که حالا اساسی صحبت کردن، ما اول باید بدونیم که خب بازار سرمایه دو بخش تشکیل شده، یکی سرمایه گذار، یکی سرمایه پذیر. سرمایه گذار که هم افراد خرد و شرکت های حقوقی و مردم، هم مردم خودمون هستن که پولشون رو میخوان بیان تو بورس سرمایه گذاری کنن. خب شفافیتی که شما میگین اینجا مطرح میشه که خب میگه که من فرد میگه که خب من میخوام یه سودی به دست بیارم، اون فرد یا افرادی که میان تو بورس سرمایه گذاری میکنن فارغ از نگاه تولیدی به سوداوری بیشتر نگاه میکنن که یک سودی بالاتر از سودی که بانک حالا مثلا میده با بسته به ریسکی که حالا براشون تحمل میکنن بهشون مثلا بهشون بتونه بده، و بر اساس این ریسک پذیری و شفافیتی که اون بورس برای بر اساس اون صورت‌های مالی شرکت‌ها در اختیارشون قرار میده میاد مثلا سهام یا خرید و فروش میکنن. ولی تو بخش تولید که حالا ما بحثمون هستش، اینجا
یک چیزی که خیلی مقفول و خیلی مهم هستش این هستش که خب بورس چی هستش؟ بورس یک بازاری هستش که اون شرکت ها میان حالا اوراقشون یا بخش از سهامشون رو عرضه میکنن و اینجا با اون شفافیتی که شما میگین واقعا نیاز به. ولی یه نکته ای که بازم بورس ازش بورس خیلی توانایی کنترلش نداره که همونطور که شاید آقای بزرگان گفتن بورس فقط میتونه یک متغیر در هنگام اینکه بر اساس همین صورت‌های مالی که اتفاق میفته رو مثلا فقط بیاد بگه که این صورت‌ها بر این اساس است، ولی بورس نمیتونه تعرفه‌های گمرکی مالیاتی که مثلا دولت مثلا میخواد ببنده اون قاچاق کالا مثلا رقابتی که مثلا یک قاچاق مثلا واردات قاچاق میتونه با اون محصول